اقبال دیپلماتیک مادر بحران.
کاک مسعود یه کاری بکن.
من یه کاری بکنم؟ تو یه کاری بکن.
من چی میتونستم بکنم که نکردم؟
از من کاری بر نمیاد. دیدی که جواب نداد.
بازم زنگ بزن کمک بخوا آقا. شما رو میشناسن. زنگ بزن ترکیه، زنگ بزن انگلستان، چه میدونم با سعودیا تماس بگی، هر کی هر جا.
من فکرم به جایی قد نمیده. بیا هر کجا فکر میکنی بگو برات شمارش بگیره، لازم شد من حرف میزنم.
سلام کجان، شماره دفتر ریاست جمهوری ترکیه را بگیر، توضیح وضعیت بده، بعد وصل کن به اتاق. رئیس جمهور نبود وزارت امور خارجه رو بگیر، نبود سفارت عراق داخل ترکیه رو بگیر. میخوام بدونی وضعیت اضطراری و باید یکی از مقامات صحبت کنه، فهمیدی؟ پشت سر هم شماره بگی تا بالاخره یک جا جواب درست بهمون بدن. منتظرم ها.
تو فکر میکنی کمک میفرستم برامون؟
تو عالم سیاست نباید ناامید شد. شما خودت همیشه اینو میگفتی، نمیگفتی؟
ناامید نشدم، فقط در سرد شد. از این ساز و کار پیش در پیش که وقت نیاز تبدیل به سنگ میشه پیش فقط در سرد شدم. همین آمریکا اگه قرار باشه به یک جا به میل خودش دخالت نظامی و سیاسی کنه، هر ارگان و هر دستگاهی جدا هزار تصمیم میگیره. سازمان سیا برای خودش، کاخ ریاست جمهوری برای خودش، مجلس برای خودش، این ایالت برای خودش، اون ایالت برای خودش. ولی وقتی نخوان کاری انجام بدن، این گیر اونه، اون گیر این.
کاک مسعود، آمریکا اینطور عذاب در آمد، ما دوستان دیگه هم داریم،
دشمن هم کم نداریم.
درست میشه کاک مسعود، درست میشه. باش باش، فعلا دست نگه دار تا خبر بدم.
بیفایده است مرزوق، بیفایده است. آمریکا، ترکیه، انگلستان، عربستان، فرانسه، امارات، با چند جای دیگه میخوای تماس بگیریم و جواب نبشنویم؟ ها؟ این خودش بزرگترین توهینه.
بالاخره باید کشوری باشی که به کمک ما بیاد کاک مسعود.
اینا کشورهایی بودن که توی منطقه نیرو داشتن. چه توقعی داری از کشورهایی که فرسنگ فرسنگ از عراق دورن؟ نکنه میخوای با گواتمالا یا بنگلادش تماس بگیری و تقاضای کمک نظامی کنی ها؟
کشورهایی که تو منطقه نیرو داشته باشن، کشوری که تو این منطقه نیرو داشته باشی یکیش ایرانه.
ایران؟
ایران کاک مسعود، ما هنوز با ایران تماس نگرفتیم.
فکر میکنی جواب من بدن؟
چرا ندن؟ لااقل امتحان کردیم. ها؟ الو الو، ایران رو برامان بگیر. ها؟ هر کجا که شد، از بیت رهبری تا دفتر ریاست جمهوری، وزارت خارجه، چه میدونم سفارت ایران در عراق، من منتظرم. ها
ایران مرزوق، اگر ایران هم همون حرفای دولت‌های دیگر رو تکرار کنه، چاره‌ای نداریم جز این که شهر رو تسلیم کنیم. اینجوری حتما تلفات کمتری میدیم. مقابله با داعش اونها رو فقط وحشی‌تر میکنه.
ایران تو جلوگیری از سقوط بغداد نقش مهمی داشت کاک مسعود، حتما کمک میکنه.
معلوم نیست کاری که برای حکومت مرکزی کردن برای حکومت خودمختار ما هم انجام بدن.
کاک مسعود درست میشه. نشد میرم توی شهر از تمام مردای شهر پیشمرگه میسازم و یک دیوار از پیشمرگه هامو میسازم دور این شهر که داعش وحشت کنه. نمیذاریم شهر سقوط کنه.
ممنون که امید میدید.
الو چی شد؟ جواب دادن؟ خب چه شماره؟ کی؟ سردار سلیمانی؟
سردار
خون خدا رو شکر.
چی شد مرزوق؟
خدا رو شکر. خب کجا سردار سلیمانی؟ خب بگیر، باش تماس بگیر، فورا تماس بگیر کجان، فرصت نداریم، منتظری ما.
بگو مرزوق چی شد؟
با ایران تماس گرفته، بهش گفتن تنها کسی که میتونه کمکتان کنه و مسئول این عملیات هاست سردار سلیمانیه.
خب
شماره سردار رو دادن، گفتن خودمان تماس بگیریم.
یعنی میشه؟ میگی کمک میکنه؟
چرا از اول به ایران زنگ نزدی؟
خدایا شکرت.
سردار حاج قاسم سلیمانی کسی بود که نذاش بغداد سقوط کنه. سپاه قدس نیروی ویژه عملیات نظامی برومرزی ایرانه. سردار با مرحوم طالبانی خیلی رفیق بود، کاک مسعود. شک نکن کمک ما میکنه.
من جواب میدم. الو الو سردار سلیمانی، خودتی حاج قاسم؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. مسعود بارزانی با شما صحبت میکنه. ممنون حاج قاسم، ممنون برادر. سردار درد سر افتادیم. داعش نزدیک اربیل حاج قاسم. هیچ کسی به داد من نرسید کاک، هیچ کی جواب من نداد. سردار فردا خیلی دیره، پیشمرک همان عقب نشینی کردن. کمتر از چند ساعت دیگه میرسن به اربیل. بخشی از نیروهاشان شاید همین الان پشت دروازه های شهر باشن. دیر بشه پرچم سیاهشان روی تل جنازه ها رو بلندی ارگ اربیل باد میخوره. سردار کجا هستی الان؟ زودتر ده توانت نیست خودتا برسانی؟ سردار یک شهر با پیر و جوان و زن و مرد بیگناه چشم انتظارتن. میدانم میایی، خیالم راحت کردی سردار. تا صبح هر طور باشه جلویشان میستیم. نه سردار، مشکل کمبود سلاح هم داریم. برادری میکنی، مسلمانی میکنی، خدا عزتت بده سردار. یک نیروی جلودار نزدیکتره که تعدادشان کمتره. از پشت سرخم یک لشکر مجهز توپخانه‌ای و زرهی دارن پیشروی میکنن. از نیروهای مختلفه؟ نه نه، از نیروهای مختلفه خبری نیست. از ارتش عراق هم خبری نیست. انگار تو این دیار فقط ما موندیم و این تکفیری های بی وجدان. سردار برای سلاح خودت هماهنگ میکنی؟ ممنونم ازت سردار. شده خودم برم جلوی گلوله، نمیذارم شهر بیفته دست این نامسلمونا. میبینمت میبینمت سردار. خدا به همراهت، دست خدا به همراهت. خدایا شکرت.
کی میاد کاک مسعود؟
گفت بعد از نماز صبح را میفتم. کربلا بود،
دیر نشه.
گفت فقط تا صبح شهر رو نگه دار کاک مسعود، صبح هم خودم میام، هم نیرو میارم، هم سلاح به دستم میرسنم.
خدا را شکر.
تا صبح میتونیم شهر رو نگه داریم و مقاومت کنیم.
پیشمرگه همانو میفرستم بیرون شهر، کمین بگیرن با هر چی که دارن. نگه میداریم.
به شنکاتان جواب میده؟
جواب نداد با سنگ جلوشون وامیستیم. حالا که سردار سلیمانی از ما خواسته مقاومت کنیم، جان میدیم و مقاومت میکنیم. پیشمرگه ها بفهمن سردار به کمکشان میاد، جان میگیرن کار.
بس برو مرزوق، برو که باید آبروداری کنیم جلوی سردار.
باشه آقا، باشه آقا.
سلام، سلام حاج قاسم.
به به، سلام علیکم. چطوری کاک مسعود؟
زنده باشی مرد، اربیل رو زنده کردی به قدمت.
شهر که در امن و امان کاک مسعود. نگرانم کردی دیشب.
پیشمرگه ها همین که فهمیدن سردار قاسم قراره کنارشان باشه جان گرفتن، توانشان بریده بود.
خدا قوتشون میده، منم یه سربازم مثل خودشون.
تو فرمانده ای سردار، وقتی اسم فرمانده قاسم در میان باشه دشمن خوف میکنه.
انشالله که به لطف نیروهای خودت به درک واصل میشن و ما هم از رشادتشون کیف میکنیم.
آمین.
خوش آمدی سردار.
یالله.
خوش آمدی. خوش آمدی.
سلام برادر. زنده باشید انشاءالله.
خدا حفظش کنه.
این هم مرزوق فرمانده پیشمرگ‌های عربی رو اقلیم کردستان.
به به، مرحبا مرد بزرگ. خسته نباشی.
درمانده نباشی سردار.
چند نفر نیرو حملت آوردی سردار؟
50 نفر از بهترین نیروها.
الهی شکر.
خب وضعیت تا به الان چطور بوده کاک مرزوق؟
والا دیشب که نیروها رو عقب کشیدیم دوباره 2-3 ساعته که وارد مقابله رو در رو شدیم.
تلفات نیروی انسانی هم داشتید یا نه؟
حالا دیشب یک شهید دادیم و چند نفر زخمی. ولی از دیشب که خبردار شدیم شما میای، الحمدلله که هنوز از انگشت کسی هم هنوز خون نیومده.
الحمدلله. بسیار خوب، با شناختی که ما از منطقه داریم و نیروهای شما که به پستی و بلندی های اینجا مسلطن، خیالتون راحت که با تلفات سنگین شکستشون میدین انشالله.
انشالله.
خیلی خوب، یه نقشه به من بده برادر مرزوق.
بله.
نقشه بده مرزوق.
چشم، بفرما. از آن میخوایی بریم اینجا داخل ساختمان؟
بسیار. نه همینجا خوبه. از کجا دارن پیش روی میکنن؟
این ناحیه بیشترین نیروهاشون الان مستقر شد.
اینجا.
اینجا. توپخانه از پشت این تپه آتش میکنه.
خب.
اینجا هم مسیر تانکاشانه که آخرین رصد نشان میداد به این نقطه رسیدن. اینجا. چند تک تیرانداز هم روی بلندی های این منطقه پنهان شدن سردار.
برای تک تیرانداز شما از محور شرقی با یک کمین مناسب از خمپاره انداز استفاده کنیم.
بله.
قدرت تخریبی و موج انفجارش احتمالاً بعد از چند شلیک تک تیراندازاشون رو از دور خارج میکنن.
عالی عالی.
بعد هم میتونین از نیروهایی که همراه من اومدن کمک بگیرید.
حتما.
خب برای حمله به توپخانه باید با RPG خودتون رو برسونید به این توپخانه. منتها باید از سپر انسانی اینجا عبور کنید، درسته؟
بله.
اونم حل میشه. این قسمت باید یا دور بزنین یا این نیروها رو از بین ببرین که پیشنهاد من دور زدن ایناست. به دو دلیل. اول این که درست راه دور میشه، اما اگر رو ارتفاعات دیدبان داشته باشن که اصولیش اینه که داشته باشن، برای گرا دادن به توپخانه تمرکزشون قطعا به سمت شرقه، درسته؟ در حالی که شما از غرب دارید بالا میرید. اگه دیدبانها که برای گرایی توپخانه اینجا قرار گرفتن رو بزنین، حسابی دچار سرگردونی میشن. بعد دیگه از اونجا روی توپخانه و نیروهاش هم مسلط میشید، ضمن اینکه از خطر مقابله مستقیم هم در امانید. این هم با آتیش دوشکا و تیربار باید سرگرم بشن که قطعا تلفات هم میدن، چون انتظار مقابله سنگین از جانب اربیل رو ندارن. اونا قطعا از وضعیت شما که به لحاظ سلاح و مهمات تو مزیقه بودید مطلع بودن، وگرنه اینقدر بی‌دفاع و بی‌حفاظ تو این منطقه ظاهر نمی‌شدن.
یعنی میگین توی شرق مخبر داشته؟
شک نکنیم. این آرایش جنگی شلخته چیزی جز این رو نمیگه. اینا خیالشون هم از بابت بمباران هوایی ائتلاف آمریکا راحت بوده، هم از نظر فقر مهماتی شما، وگرنه همیشه اینقدر باز وارد عمل نمیشه. اینا مطمئن بودن که میان و 24 ساعته کل اربیل رو تسخیر بود.
سردار، میتونیم شکستشان بدیم؟
خاطر جمع باش کاک مسعود، شما پیروزید انشالله.
انشالله.
برای اینجا چه کنیم؟ اینجا که بیشترین نیروی پیاده رو دارن.
اینها دو راه بیشتر ندارن، یا برای پشتیبانی سپر این ناحیه میان جلو که اونجا با خمپاره و RPG گروه گروه به درک واصل میشن، یا شما این سپر رو میشکنین و تو این منطقه لای منگنه شما میمونن. در هر صورت برتری تو این نبرد با شماست، به امید خدا. به بچه های خودمونم یه سری توضیحات دادم، اما فعلا رو همین نقشه پیش بریم تا من دوباره برگردم.
ممنون سردار. مسئول هماهنگی نیروهاتون کیه؟
سید مهدی. بپرسی بهت نشون میدن.
بله بله، با اجازه سردار.
کاش مرزی
یالله
رو سفیدمون کنجلوی حاج قاسم. مدیونتم سردار.
این چه حرفیه کاک مسعود. من با اجازه شما بچه ها رو که سر و سامون دادم تا ظهر برمیگردم کربلا، منتها چند تا از بچه ها رو میذارم پیشتون بمونن، به امید خدا تا شب نشده کلکشون کنده است.
کاش خودت بیشتر میموندی.
همه چیز خوبه، خیالت راحت باشه مرد. امیدتونم به خدا. یا ولی.
اول خدا بعدم شما.
برای ظهرم انشالله یه محموله دیگه مهمات از فشنگ و خمپاره میرسه. با بچه های خودمون هماهنگ میکنم که تحویل بگیرن و در اختیار بذارن. غیر از اونم هر کار دیگه بود هر روز و هر ساعت از شبانه روز که بود تماس بگیر. من هر خدمتی از دستم بر بیاد برای برادرام دریغ نمی کنم.
به قرآن محمدی سردار، تصور این که تو این شهر جوی خون راه بیفته نفسم از دیشب داشت می گرفت.
چه؟
پشت پا خوردم از کسایی که مدعی بودن. آمریکایی که خودشو پشت قوانینش پنهان کرد، اروپایی که جرأت نداشت حتی اعلام حمایت کنه، خیلی ها که فکر میکردم به وقت بحران تنهام نمیذارن تنها گذاشتن. اما تو سردار سلیمانی امروز کاری کردی که مردم اربیل تا اوم دارن، تا قیام قیامت هم فراموشت نکنن. شاید خیلی ها نبودن و نباشن و نبینن چه کردی و چه ها کردی توی این خاک و برای مردم بیدفاع، ولی یه روزی بر همه معلوم میشه که اگه معلوم هم نشه پیش خدا گم نمیشه سردار.
همین برای ما کافیه کاک مسعود. اگر نه کاری جز وظیفه انسانیمون انجام ندادیم و نمیدیم.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. لطفاً با قسمت‌های بعدی نمایش همراه ما باشید.
شرکت لوله و پروفیل ساوری، تولید کننده انواع لوله و پروفیل های صنعتی، ساختمانی و سازه های فولادی. در زمره برترین های این صنعت به پشتوانه سال ها تلاش و بهبود مستمر در تولید، دارنده نشان ملی استاندارد، سازه های پایدار با پروفیل ساوری.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17025، ربع قرن تجربه در تولید انواع سیم و کابل های استاندارد، فشار ضعیف، متوسط و فشار قوی. گروه کارخانجات سیم و کابل مشهد، تلفن 051-3156. سیم و کابل مشهد.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021-823-64.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، برنامه ارمغان طبیعت رو از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضور شما میکنیم. ما در روزهای فرد، روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه با موضوعات مرتبط با دام، طیور و آبزیان در کنار شما هستیم. تا ضمن افزایش آگاهی شما شنوندگان عزیز در رابطه با محصولات این حوزه ها، بیشتر در رابطه با این موضوع با مسئولان مرتبط صحبت کنیم. شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 30637 با ما در ارتباط باشید و موضوعات مربوط به خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما هم از طریق مسئولان اونها رو پیگیری کنیم. بلدرچین از جمله پرندگان محبوبیه که بسیاری از افراد علاقه‌مندن یک پرورش دهنده این پرنده باشن. پرورش بلدرچین هم میتونه به عنوان یک شغل ثابت مورد توجه قرار بگیره و هم یک شغل جانبی در کنار کار اصلی افراد برای زمانهای بیکاری تلقی میشه. اصفهان در زمینه پرورش بلدرچین علاقمندان بسیاری داره. کارگاه‌ها و فضاهای آموزشی فراوانی برای آموزش پرورش بلدرچین در این استان راه اندازی شده و بسیاری از فعالان این بخش در این استان تونستن موفقیت‌های زیادی رو در این بخش به دست بیارن. برای همین امروز قراره در مورد پرورش بلدرچین در استان اصفهان صحبت کنیم.
روستای مشهدکاوه از توابع شهرستان چادگان، برم جلوتر ببینم چه خبره. یه جوان عزیز، خب درو باز کردن، بریم داخل. با اینا بلدرچینه، چقدر اینا خوشگلن. سلام عزیزم.
سلام علیکم.
حال شما؟
ممنون.
خدا قوتت بده.
سلامت باشی.
یه جوان خوشتیپ، خوش اخلاق، خوش خنده که اقدام به پرورش بلدرچین کردن. اولا من به شما تبریک میگم، دوم من اینکه چی شد دست به این اقدام زدید؟
والا ما خب همونجور که داشتیم تحصیل میکردیم و کارهای تحصیلی رو انجام میدادیم.
خب رشته تحصیلیتون؟
من فارغ التحصیل ارشد تکنولوژی آموزشی هستم.
ارشد تکنولوژی آموزشی؟
بله بله.
دنبال میز نگشتی؟
دنبال کار دولتی هستیم، ولی توی شرایط همه کسایی که مدرک میگیرن بلافاصله سر کار نمیرن. خب ما دنبال کار آزاد هم همزمان بودیم و خب خدا رو شکر با کمکایی که خانواده کردم تونستیم فعلا این کارگاه رو اندازی کنیم تا انشالله ببینیم در آینده چی میشه.
به سلامتی. چند تا خواهر برادر هستی؟
ما 5 تا.
کجا مشغولن؟ چی کار میکنن؟
دوتاشون که تو مقطع دکترا، یکیشون دبیرن همزمان دانشجوی مقطع دکترا زبان ادبیات عربن، یکیشون هم دانشجوی دکترا تو دانشگاه شهر کرد هستن.
ایشون درود بر شما. 5 تا فرزند همه تحصیل کرده، واقعا باید به شما تبریک گفت. خب سنتون رو پرسیدم؟
من 27 سالم.
از کی شروع کردی؟ چی شد اقدام کردی؟ نترسیدی و یا علی گفتی و کارت رو با پرورش بلدرچین شروع کردی؟
حالا همه کارهای تولیدی تو اول کار یه ریسکی دارن. این که بگیم هیچ کار ریسک نداشته باشه نمیشه، ولی خب اگر بخوایم دست رو دست بزنیم کاری نکنیم که خب کار زیاد جالبی نیست. ما با توکلی که خدا کردیم و تحقیقات اولی که انجام دادیم از کسایی که تو این زمینه قبلا کار کرده بودن، از استادایی که تو این زمینه بودن مشورتایی گرفتیم، با اون بودجه کمی که داشتیم، با اون شرایطی که تو منطقه دیدیم تو این فضای کوچیک و این امکاناتی که داریم، این کاری که میشه کرد همین بلدرچین. چون تو همین الان نگاه کنید تقریبا 50 متر زیر بنا ما تونستیم تقریبا 2000 قطعه پرورش بدیم که شاید سایر ماکیان پرنده ها رو نشه این تعداد انجام داد یا به سود رسید.
شما تعداد قفسه ها رو زیادتر کردید توی یک فضای کوچیک، چون یه بخشی از خونه خودتونه.
بله بله.
اگه درست بگم اینجا پارکینگ میشد اگر شما این کارو نمی کردی.
اینجا حالت راکت مونده بود، کار خاصی هم باهاش نمی کردیم. بقول ما آستینامون رو بالا زدیم و کارهای برنامه‌ریزی هم خودمون انجام دادیم، تونستیم اینجا رو به یه سوله کوچیک تبدیل کنیم. یه نکته که باید اضافه کنم اینه که همه این موادی که اینجا میبینید کار تولید داخلی و ایرانی هستن و با وجود حالا کم و کاستی‌هایی هم که داره، ما ترجیح دادیم از اجناس و سیدای ایرانی استفاده کنیم که تو چرخه اقتصاد هم بتونیم به اونا کمک کنیم.
یعنی ابتکار خودتون، ذوق خودتون، هنر خودتون و بعد مواد ایرانی. روزانه چقدر تولید تخم بلدرچین دارید؟
الان ما 2000 تخم بلدرچین خوراکی داریم که اگر بخوایم به صورت بسته‌بندی حساب کنیم تقریبا روزانه 120 بسته میشه که ما هر هفته تقریبا اینا رو توی کارتون‌های مجزا تحویل بازار تو منطقه میدیم، از اونجا به استان یا شهرستان‌های همجوار ارسال میشه.
قصد توسعه داری؟
قصد توسعه داریم، ان شاء الله اگر مسئولین همکاری کنن و زیر ساخت آماده بشه چرا که نه.
و بازار فروش شما بیشتر کجاست؟
حالا الان فعلا شهرهای بزرگ مشتری چیزن و تخم این پرنده خواص خوبی داره، هم گوشتش داریم، ما تلاش میکنیم با فرنگزازی که میشه تو شهرها مناطق کوچیک‌تر هم جا بیفته و بتونیم بازار خوبی پیدا کنیم.
ان شاءالله که همیشه موفق باشید. افتخار کردیم به وجود شما جوان عزیز.
امیدوارم که همین موفقیت‌ها برای تمام جوانان ایرانی اتفاق بیفته و روزی همه جوانان به عنوان کارآفرین بتونن ثمر تلاش خودشون رو ببینن. جوان ایرانی هر موقع اراده کنه حتما میتونه.
خدا قوت میگم به همه مرغداران عزیز کشورمون، به ویژه مرغداران اصفهانی و عزیزانی که در زمینه پرورش بلدرچین در استان اصفهان فعالیت میکنن. برای اینکه بیشتر در مورد پرورش بلدرچین در استان اصفهان بدونیم، می‌خوایم گفتگو کنیم با معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان. گفتگوی من رو با آقای دکتر حسین ایراندوست بشنوید. جناب آقای دکتر حسین ایراندوست، معاون محترم بهبود تولیدات دامی استان اصفهان، سلام بر شما.
سلام علیکم، در خدمت هستم، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایراندوست. بعد است در ابتدای گزارشی از وضعیت تولید بلدرچین در استان اصفهان ارائه بفرمایید.
بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید تا بتونم اطلاعاتی راجع به پرورش بلدرچین در استان اصفهان به سمع شنوندگان عزیز برسونم.
خواهش میکنم.
ما در استان اصفهان از سال 84 پرورش صنعتی بلدرچین با ظرفیت 35,000 قطعه شروع شد، اگرچه در همون زمان یه مقداری پرورش های سنتی در ظرفیت های پایین هم داشتیم. در حال حاضر 15 واحد صنعتی پرورش بلدرچین با ظرفیت 1,200,000 قطعه در واقع در استان اصفهان در حال فعالیت هستند و در یک سال بالغ بر 1,200 تن گوشت بلدرچین رو تولید و به بازار عرضه می کنن.
خیلی هم خوبه. آقای دکتر، شما خودتون در زمینه آموزش پرورش بلدرچین در جهاد کشاورزی استان اصفهان چه کردید؟ این رو میشه توضیح بفرمایید؟
آموزش شما از مسیرهای مختلفی انجام میدین. یکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان هست که کلاس‌های آموزشی ویژه بهره برداران، هم افرادی که شاغل هستن و هم افرادی که علاقه‌مند به ورود به این رشته هستن آموزش میدن. در کنار اون مدیریت ترویج کشاورزیمون هست، باز آموزش رو انجام میدیم و در کل شهرستان و مدیریت هایی که باشه افرادی که مراجعه بکنن در واقع کلاس های آموزشی برشون برگزار میشه.
حالا روش های نگهداری، حالا جوجه های بلدرچین با جوجه های مرغ و اینا متفاوته آقای دکتر؟
بله، یه مقدار متفاوته، چون جوجه بلدرچین از روز اول وزن بسیار پایینی داره، در حدود 7 تا 8 گرم وزنشون هست، خیلی حساس و آسیب پذیرن، نیاز به منبع گرمایی در واقع ویژه تری دارن. یه مقدار حالت طبیعیشون این هست که روی همدیگه تجمع پیدا میکنن، ایجاد خفگی درشون ایجاد میشه، میطلبه که در واقع یکی دو هفته اول با دقت بیشتری انجام بشه. معمولا هفته اول رو توی قفسهای پرورش میدن، نور متمرکز رو سرشون میذارن، بخاری های ویژه رو برشون قرار میدن که در واقع بتونن از یک هفتگی عبورشون بدن. بعد که از این حالت عبور پیدا کرد، هم میتونن روی بستر پرورش پیدا کنن مثل جوجه‌های گوشتی، هم میتونن توی قفس در واقع ادامه داشته باشه مثل پولتای تخم‌گذار، و بعد از 10 روز دیگه تقریبا شرایط یکسان میشه با بقیه.
درسته. کسانی که میخوان در زمینه پرورش بلدرچین فعالیت بکنن در استان اصفهان از چه حمایت‌هایی بهره مند خواهند شد؟ آیا تسهیلات ویژه‌ای به اونها داده خواهد شد یا خیر؟
امروز استان اصفهان خب استعدادار این اولین رتبه رو در حوزه دامه‌طیور کلن داره.
بله.
یه مقداری ما به دلیل اینکه مرغداری های متنوع و در واقع زیادی رو در سطح استان داریم، دو تا محدودیت داریم. یکی بحث مسافت هست و زمینی که در واقع انتخاب میشه بایستی یک حداقل قابل قبولی با مزارع دیگه‌مون داشته باشه که مشکلی بر اونها ایجاد نکنه. محدودیت دوم بحث منبع تامین آب پایدار هست. اگر عزیزان بتونن منبع آب مطمئنی رو به ما در واقع پیشنهاد بدن، میتونیم همون زمین ملی در اختیارشون قرار بدیم.
بله.
زمین که قرار دادیم پروانه تأسیس بهشون میدیم. 20-30% سرمایه اولیه رو که خودشون داشته باشن، ما بقیش رو میتونیم وام در اختیارشون بگذاریم تا ساختمون رو